ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أطرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وبدا علي عليه السلام، وعلم أن الإعجاب زد الصواب وآفة اللباب، فاسع في كدهك ولا تكن خازنا لغيرك، وإذا أنت خديت لغستك فكن أخشى ما تكون لربك. در جلسات گذشته از هدایت مولای ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه دریافتیم که خودپسندی و غرور نقطه مقابل راستی و قاتل درست اندیشی، آفت عقلها و نابود کننده بنای ایمان مؤمنه. همچنین دریافتیم که تلاش مجدانه برای تأمین معاش و نیازهای خانواده در منطقه حضرت علوی یک ارزش مقدس و مبارکه، این که انسان با احتکار و عدم مصرف بهینه نعمتهای الهی بندگان رو در محرومیت و فقر نگه داره، یک ضد ارزش رسوا و یک خسارت غیر قابل جبران برای انسانیت انسانه. وجود مبارک امیرالمؤمنین در چهارمین توصیه خودشون در این فراز نورانی از وصیتشون به حضرت امام مجتبی علیه السلام فرمودن و اذا انت حدیت لغستک فکن اخشع ما تکون لربک. پسر جانم، وقتی که با لطف الهی به راه راست هدایت شدی، در پیشگاه خداوند متعال خاضعانه شکرگزاری کن. معلوم میشه که تا انسان به توفیق هدایت دسترسی پیدا نکنه، مفهوم شکرگزاری متواضعانه و مورد پذیرش ذات اقدس حق تعالی رو درک نخواهد کرد. تواضع در لغت به معنای قرار دادن شیء در محل خودش تعریف شده. ابن منظور در لسان العرب تواضع رو به معنای قرار دادن نفس در پایین ترین مرتبه تعریف کرده و نوشته در اصطلاح علم اخلاق تواضع به معنای فروتنی و خار شدنه. او در جلد هشتم کتاب خودش صفحه 72 در تطبیق خضوع و تواضع اینطور نوشته که خضوع مرتبه بالاتری از تواضعه که علاوه بر افتادگی و فروتنی، حالت تسلیم و رضا در مقابل امر الهی هم در اون وجود داره. اگرچه واژه خضوع و مشتقات اون به صراحت و به طور مستقیم در استخدام قرآن مجید قرار نگرفته، اما در آیات کریمی قرآن کلمات و عبارتهایی وجود داره که به روشنی مفهوم فروتنی و خضوع و تواضع رو با خودش حمل میکنه و به طور کلی در قرآن مجید از تواضع و خضوع به دو صورت یاد شده، که یکی تواضع در گفتاره، خداوند متعال در آیه 19 سوره مبارکه لقمان در قالب اندرزهایی که جناب لقمان به پسرشون داشتن اینطور فرمودن که لقمان به پسرش گفت وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، در راه رفتنت معتدل باش، جانب اعتدال رو رعایت کن، از صدای خودت بکاه، فریاد نزن با صدای بلند و از موزه بالا، با مردم سخن نگو. بعد در تطبیق صدای متکبرانه نخراشیده خداوند متعال صدای الاغ رو مثال میزنه که زشترین صداها صدای الاغه، یعنی معلوم میشه تکبر عقبه نداره، تکبر مفهوم نداره، منشأش بیخردیه، تکبر یک تظاهر بیمسماست و انسان متکبر یک شیء درون توهی هست که به ناداشته های خودش میباله. ایستادن و راه رفتن متکبرانه و درشتگویی و بلندی صدا معمولا ریشه در غرور خودپسندی انسان داره، که معمولا این قبیل ویژگی ها برای هم نوعان او و بقیه انسان ها موجب ناراحتی و آزاره. و در نقطه مقابل صدای نرم و معتدل که نشانه متانت و بزرگمنشی انسان به حساب میاد قرار میگیره. لذا لقمان به فرزندش وصیت کرد هنگام سخن گفتن، حتی در هنگام خیرخواهی و نصیحت دیگران، چون وقتایی ما در آداب و گفتار معمولی ممکنه که لحن و بیان و گفتار و ادبیات متواضعانه داشته باشی، اما در نصح و خیرخواهی این تواضع و فروتنی وجود نداشته باشه. یه بخش مهمی که نصیحت ها جنس سخت به خودش میگیره و جامعه رو مخصوصا جوان ها رو در مقابل خودش مقاوم میکنه، ریشش در متواضع نبودن ناصحه، خودشو مطلق فرض میکنه، یافته های خودشو تمام حق میدونه، از موضع بالا و با تحکم و با تبختر یه مطلب حتی درست رو بیان میکنه و ابلاغ میکنه، اما اثر نداره. یاد دیدی ما میگیم هر چی بهش میگی عکسشو عمل میکنه. خب باید گشت این موارد رو پیدا کرد. هیچ انسانی به خودی خودش در مقابل حرف حساب مقاومت نداره، مگر اینکه حرف حساب رو در قالب ناحساب بخوای به او تحمیل بکنی، که دیگه اونجا ابلاغ حرف حساب نیست، تبلیغ منطق غلط خود انسانه. رضا اینه که فروتنی در گفتار یک اصل اساسی. دومین صورتی رو که بیان میکنه قرآن فروتنی در رفتاره، که ذات اقدس حق تعالی در آیه 37 سوره مبارکه اسراء به پیغمبر اکرم اسلام بعد از ابلاغ رهنمودها و عواملی می فرد ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، روی زمین با تکبر راه نرو. این وقتی به پیغمبر اکرم که اساس تواضعه و مهمترین و با کمالترین فضیلت او در منطق قرآن خلق عظیم هست و اخلاق با او تمام میشه و تکمیل میشه، این رهنمود رو خداوند متعال ابلاغ میکنه، تکلیف بقیه دیگه روشنه. یعنی چی؟ یعنی که انسان باید پیوسته مراقب باشه، بیشتر از رصد کردن دیگران مراقب خودش باشه، به خودش بپردازه، حتی در خیرخواهی هاش، حتی در خیرگویی هاش، حتی در خوب رفتن هاش مراقب باشه. یه وقتی از دستش در نره، بعد یه عمری 40 سال 50 سال از زندگیش گذشته، همه گمان خیر بهش میبردن، اما خودش شده مجسمه استکبار. به یه موقعیت دسترسی پیدا کرده که شنیدن حرف حق براش سنگین میشه. قرآن میفرماید روی زمین با تکبر راه نرو. تو نمیتونی با راه رفتنت با زندگی خودت زمین رو بشکافی و نه طول قامتت به کوه ها میرسه. تواضع و فروتنی نشانه بندگی و عبودیت برای بندگان خداست. لذا از اونجا که در بسیاری از اوقات راه رفتن، شیوه نشستن، نوع نگاه کردن و سخن گفتن انسان تکبر و استکبار او را به نمایش میگذاره، خداوند متعال ذلت و ناتوانی به رخش میکشه، اشاره میکنه به بلندای باشکوه و افراشته کوه ها و استحکام و قدرت زمین. تصریح میکنه نه قد و بالای توی انسان به ارتفاع کوه ها خواهد رسید، نه قدرت دست و پای تو قدرت تأثیرگذاری بر زمین رو داره، میتونه او رو بشکافه و از هم بدره. اگرچه تواضع و فروتنی یک ارزش بزرگ الهی و انسانی است و در فرهنگ قرآن به تصریح اولاد آدم به خوشخلقی و فروتنی دعوت شدن، اما باید توجه هم داشت که همین ویژگی ممتاز دارای چهارچوب و حدود مشخصیه که انسان با شناخت اطراف و ابعاد اونه که میتونه در مسیر سعادت قرار بگیره. افراط و تفریط در فروتنی و استفاده نابجای از خضوع و خشوع میتوانه مولد و پدید آورنده مشکلات و مصائبی مانند استکبار و کبر در مقابل مردم عادی و یا ذلت پذیری و تحقیر در برابر متکبران و ظالمان بشه. شما میبینید که در منطق قرآن دقیقاً با همون کیفیتی که تکبر و خودبرترمینی و فخر فروشی مورد مذمت واقع شده، از ذلت پذیری و خوار شدن در برابر دیگران هم نهی شده. صیانت از عزت نفس و مبارزه با نفس به عنوان یک رفتار تعادلی توامان که ضمانت کننده سعادت انسان و هدایت انسان هست در قرآن مورد تأکید قرار گرفته. از روایات و اخبار اینطور به دست میاد که برخی از مسلمانان که در بینشون برجستگان امت اسلام هم بودن، یه کسانی بودن که خودشون رو به منزله سند حقانیت اسلام به حساب می آوردن. حالا ما مثلا تکبر با قیافه گرفتن رو آمیخته می دونیم. تا میگیم تکبر میگن فلان خودشو میگیره، قیافه میگیره. البته اینها هم نشانه هایی از تکبره، اما در مرتبه های وجود داشت و داره که بعضی ها به اعتبار اسلام خودشون، مسلمون بودن خودشون، به اسلام منت میذارن. اصلا سند حقانیت اسلام رو مسلمان بودن خودشون میدونن، به خاطر اسلام خودشون به خدا و پیغمبر منت میگذاشتن، جمع میشدن تا همینطور که دو تا سه تا دوره هم بودن یاداوری میکردن، دیدی چه خدمتی ما به پیغمبر کردیم، اگه ما نبودیم اونجا کشته شده بود، اگر ما نبودیم کار پیغمبر اینجا به ثمر نمیرسید، هجرتش به سرانجام نمیرسید، فلان غزوه و جنگی که پیغمبر انجام داد با شکست مواجه میشد، اگه ما حمایت نمیکردیم. و از این قسم عبارت ها شما به وفور در مصادر مؤاخذه تاریخی میبینید. این روحیات آنچنان توسعه پیدا کرد که خداوند متعال وحی فرستاد و در آیه 54 سوره مبارکه مائده به این مؤمنان اعلام کرد شما ممکنه مرتد بشید و جامعه اسلامی رو مهیا کرد که به اعتبار ایمان آدم ها رو اونها سرمایه گذاری نکنید، به اعتبار این که یک کسی در جامعه اسلامی تظاهر ایمانی داره محور حق نشه، بلکه اون رو پیوسته با حق بسنجید، ببینید تا که بر صراط مستقیم رعایتش بکنید. اما اگر از صراط مستقیم منحرف شد، مبادا طوری به او چسبیده باشید که دنبال زلالت و گمراهی او برید تا کجا؟ تا جایی که به درکات جهنم سقوط کنی. خدای متعال از این جنس برگشتن مردم پرده برداری کرده، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. هر کدام شمایی که از دین خدا برگشتید به خدا زیان نمیرسه. خیلی نکته مهم و اساسیه، نکته مهم و اساسیش اینه که شما باید مراقب باشید، چون بعضی از مردم شما وقتی در سرنوشت اصحاب پیغمبر نگاه میکنید از اول هم با هدف وارد دین شدن، مثلا ارتداد به این علت مورد نفرت مذمت و غضب پروردگار عالمه که اثر وضعی مهم و مضاعفی داره. چون یه کسی که میاد ایمان نداره، مثل نصارای نجرا میاد میگه ما قبول داریم پیغمبری، قبول داریم آیینت حقه، اما به دین تو هم وارد نمیشیم. پیغمبر رو قبول کرد، قبول اشکال نداره، به تعبیر قرآن لا اکراه فی الدین، برید. نه پیغمبر نفرین کرد، نه برخورد کرد، از کنار اونها هم عبور کرد و با احترام هم بدرقشون کرد. اما یه گروهی بودن میان وارد دین میشن، بعد به قدری در قلمرو اعتقادات مردم نفوذ میکنن که مردم اصلا دین جدای از اونها رو نمیتونن به تعریف بشینن. اینها در اصل رسالت هم بودن، میومدن وارد جامعه دینی و ایمانی میشدن، در یک بزنگاهی که اقتضا میکرد مدینه پیغمبر رو ترک میکردن میرفتن مکه و بعد میگفتن که ما وارد دین پیغمبر شدیم، آیین ما کامل. این جنس تهاجم به فرهنگ دینی اثر بخشتر از مقابله کفار با مسلمان ها بود. لذا به این علته که ارتداد و برگشت از دین اینقدر مذمومه، اینقدر مورد تنفر دین قرار میگیره. شما منت میذارید، به خود منت میذارید. اگر شما وارد دین شدید و برگشتید به دین خدا آسیب نمیزنید، بلکه خداوند جمعیتی رو میاره، بعد ویژگی های اون جمعیت رو بیان میکنه، هم خدا اونها رو دوست داره هم اونها خدا دوست داره. ویژگی دیگرشون اینه که در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سخت و نیرومنده، هیچ انعطافی ندارن. همونطور که ملاحظه میکنید و در ادامه آیات هم خودتون دیدین، در آیه شریفه قرآن نسبت به چهار نکته اساسی
روشنگری شده. یک، خطر ارتداد و خروج از دین خدا با اظهار و بدون اظهار پیوسته تهدید کننده اهالی ایمانه. هیچکی نباید به خاطر ایمان خودش به غرور برسه که ما اینیم. مهم اینه که این ایمان سلامت به قبر منتقل شه. لذا بندگان صالح و مؤمنان صادق با اتکاء به میزان الهی هیچ وقت اولا به ایمانشون مغرور نمیشن، ثانیا سرنوشت ایمانی خودشون رو به اعتبار و شخصیت افراد که در درون جامعه اسلامی هستن گره نمیزنن، ممکنه چپه کنن. دو، خداوند متعال در کنار هر ریزشی که در جامعه اسلامی و ایمانی ظهور پیدا میکنه یک رویش مبارک را ضمانت کرده. رویش هایی که در خدمت به اسلام و دفاع از ارزش های الهی و اسلامی به مراتب توانمندتر و مجاهدانه تر از گذشته عمل میکنه. شما در همه اعصار هم نگاه میکنید میبینید بعضیا در کنار امیر علیه السلام افتادن، به درکات سقوط کردن، اما یه شخصیتی مانند مالک ابن حارث روید. شما در کنار امیرالمومنین و پشت سر امیرالمومنین سلام الله علیه مالک رو یه نفر نمیبینید، مالک همه است. وقتی مالک در کنار امیرالمومنین وجود داره همه مردم هستن، وقتی مالک نیست هیچکی نیست. آدم تراز مالک در بین اصحاب پیغمبر کمتر پیدا میکنید. سه، هر چقدر که ممکنه و احتمال داره که ایمان و محبت ریزش های امت اسلامی به خداوند عالم اثر کاسب کاری و سست عنصری بوده باشه، ایمان و اعتقاد رویش های اسلامی ناب و مخلصانه است. ما در دوران دفاع مقدس تو مرزهای خودمون بودیم، از خاک خودمون صیانت میکردیم، از اعتقادات خودمون صیانت میکردیم، اما تو خط خودمون بودیم. و خیلی شخصیت های ممتازی هم بودن که اینا تا ابدالآباد مثل خورشید بر تاریک ایران می درخشن، حرفی توش نیست. اما بعدها جوانهایی در این مملکت به دنیا اومدن، رشد کردن، بالندگی پیدا کردن که رفتن صیانت از ارزش‌های الهی و نوامیس اسلامی و ملی ما رو در دوردست مرزها مدیریت کردن. یعنی دشمن رو در کنار مرز خودشون و در دور دست قلم رو ما زمین گیر کردن. اگر اینها نبودن ما واقعا در کنترل مرزها خیلی هزینه ها باید میدادیم. من یه وقتی واقعا فکر میکردم مثلا ما شهید همت رو، این سیما، این قیافه رو، شهید خرازی، همین ها که شهدای والا مقامی که داریم، فکر میکردم اینها دیگه باید در افسانه ها و قصه ها همچین قیافه هایی ببینیم. چون میدونی قیافه های اینا، قیافه هاشون هم انحصاری شده، مال خودشونه. اما وقتی پای شهدای مدافع حرم به میون اومد دیدیم نه، همت ها هستن، با همون درخشانی، با همون تلعلو، با همون اثر بخشی. این همونی که میفرماید که میان اینا رویشن. چهار، رویش های محبوب دین خودشون دارای چهار ویژگی ثابت و تغییر ناپذیرن. یک، ازلتن علی المؤمنی، در برابر مؤمنان متواضعن. اصلا کسی که تبختر و قیافه گرفتنش برای مؤمنان باشه در مراتب ایمانش عیبه. دو، اعزتن علی الکافری، در برابر کافران سخت و غیر قابل انعطافن، هیچ نرمشی ندارن. یجاهدون فی سبیل الله، همواره در راه خدا مجاهده میکنن و هرگز از جهاد فی سبیل الله خسته نمیشن. شما وقتی این برنامه صدا و سیما از همسران شهدای مدافع حرم نگاه بکنیم، مگه چند سالشونه؟ مگه چقدر تجربه دیدن؟ اینقدر فاخر صحبت میکنه، اینقدر ارزش‌های متعالی دین و جهاد رو با کمال و فاخر بیان میکنه که انسان خیال میکنه این سالهای سال عمرش صرف آموختن و آموزاندن این واژه‌ها کرده. اصلا خم به ابروش نمیاد. بعضی از عبارتهایی که من از این دخترای 18 19 20 ساله شنیدم که شوهراشون رو در دفاع از حرم و حریم اهل بیت از دست دادن، دچار حیرت میشن. حتی ما در دوران دفاع مقدس هم عبارتهایی به این فاخری کمتر داشتیم. جهاد فی سبیل الله اینا رو خسته نمی کنه. ولا یخافون لومت لائمه، هیچ سرزنشگران هم هیچ کارشون نمیتونن بکنن. یه نکته ای که وجود داره اینه که معلوم میشه نسلهای بعد گروه اول ایمان آورده بیشتر در معرض خطر و تهاجم فرهنگی هست. شما مثلا در زمان ما وقتی میرفتیم جبهه دیگه کسی نمیگفت برای پول و غیر و زالک و اینا، اما امروز گستاخانه، بیادبانه، حتاکانه اعلام میکنه اینا که رفتن در دفاع از حریم و حرم اهل بیت مشارکت کردن اینا پول گرفتن. ببین چقدر ننگینه این حرف. اما هر چقدر حجم این تبلیغات وسیع‌تر و گسترده‌تر شد، عزم اینا برای دفاع بیشتر شد و عاقبت هم صولت دشمن رو شکستن. ابهت امپراتوری آمریکا رو اینها شکستن. شما تعدادشون هم نگاه میکنی نسبت به هجوم ما به جبهه های دوران دفاع مقدس به لحاظ کمی کمتره، اما به لحاظ اثر بخشی گاهی وقتا قابل مقایسه نیست. قرآن این وعده رو داده، میگه اینها در مقابل لومه ملامتگرا خم به ابروشون نمیارن. پول گرفتن؟ نگرفتن. زمین خریدن؟ چیکار میکنن؟ آینده میسازن؟ این حرفا نیست. یه کسی که داره میره اونجا بگیرن بسوزوننش، قطعه قطعش کنن، از بلندترین ارتفاعات پایین بندازنش، واقعا برای پول میره؟ شرافت انسانی اگر باشه ایمانم نباشه اجازه بدی آدم این حرف رو بزنه؟ اما اینها میخوان قرآن تفسیر کنن. میگه بگید هر چی دلتون میخواد، اما ما دچار ترس و رعب و حراس نمیشیم. اونهایی که گفتن اینها برای پول رفتن، برای درآمد رفتن، از سر بیکاری رفتن، اینها سهمشون در آسیب زدن به چهره اسلام به اندازه خود داعشی هاست. اینا لبه دوم تیغ اونا هستن. اینا به حکم دین رفتن چون عین پیغمبرن، در عمل آویخته به سنت پیغمبرن، سنت پیغمبر در اختیار اونهاست. خدای متعال در آیه 29 سوره مبارکه فتح، پیوند گسست‌ناپذیر مؤمنان صادق با رسول عالی قدر اسلام رو چطور به تصویر کشیده؟ محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این فرستاده خداست، هم خودش و هم اون کسانی که با این هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در بین خودشون مهربان و رؤوف. یه وجه مشترکی هم که بازماندگان شهدای مدافع حرم دارن اینه، در آخر عبارتاشون هر کسی از این حرفای سرد ملامتگرانه رو زد همه رو بخشیدن. اگر یه جو غیرت دینی وجود داشته باشه و غیرت انسانی، این از مرگ و انهدام هم بدتره. عفو میکنن. در منطق قرآن تبسم و لبخند و انفعال مسلمانان مؤمن به دشمن لجوج و عنود به گونه ای که به تشجیع و تحریص او در افزونخواهی و استکبار ورزیدن بیانجامه و مصالح امت اسلامی رو بازیچه دست‌های تبهکاران مستکبر قرار بده، نه تنها تواضع به حساب نمیاد بلکه یک ذلت دردآوره. ذلت دردآوری که یا جامعه اسلامی رو به شکست میکشونه، به تحقیر میکشونه، یا هزینه های سنگین مادی و معنوی رو به امت اسلامی تحمیل میکنه. پس تواضع وقتی به عنوان یک فضیلت بزرگ قابل ارزش و ستایشه که در جای خودش و نسبت به مؤمنان و شایستگان و یا همپیمانان صادق و درست کردار به استخدام در اومده باشه، بلای بزرگی که امروز جوامع اسلامی به اون مبتلا هستن اینه که دوست رو از دشمن تشخیص نمیدن و موجب سرشکستگیه که امروز آدم میبینه ظرفیت‌های بزرگ سیاسی، اقتصادی، مالی در دولت‌های اسلامی، در کشورهای اسلامی در خدمت بدترین نوع دشمنی‌های با اسلامه. البته در جامعه خود ما هم هست یه لایه‌هایی ولو اینکه نازک و بی‌مقداره اما وجود داره که وقتی به برادران دینی و ایمانی میرسن میشن غضب الرحمن، تحمل هیچ حرفی رو نداره، هر نوع اهانتی رو میکنن، هرچی هم جایگاه اداری و سازمانی و بستیتشون هم بیشتر باشه رفتارشون بیادبانه تر و نامحترمانه تر میشه. هر موضوع و بهانه ای رو خواسته و ناخواسته با نفرت و غیظ بر سر برادرانشون میکوبن اما در مقابل دشمنان ارادتمندانه رفتار میکنن. چرا؟ چون میخوان اسلام رحمانی رو نشون بدن. اسلام با تمام موجودیتش رحمانیه و هیچ جزئی از اسلام رو نمیشه به بهانه مدرن اندیشی، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم بگه خود اینو ساختن. امروز خودشون هم زیر بارش میرن، خودشون هم قبول میکنن ما درست کردیم اما بعضی از ما قبول ندارن. بگیم این محصول رفتار نابخردانه ما بوده، این کجندیشیه. اگر کسی چنین فکر و اندیشه ای رو در سر بپرورونه از مصادیق من یرتد منکم عن دینه قرآن کریمه، بدون تردید قرآن اجازه اظهار تواضع و خضوع در برابر دشمن کین توز پیمان شکن رو نمیده به هیچ وجه. اجازه بدید نمونه هایی از مصادیق و موارد تواضع و فروتنی سعادت آورین رو با هم مرور بکنیم و در شعاع روشنگری قرآن و روایات پیدا بکنیم که اهل ایمان باید در مقابل چه کسانی تواضع داشته باشن و در مقابل استکبار چه کسانی باید با قدرت و شدت عمل بکنن. چون این ردیف رو نشناسی نقطه مقابلش خوب به دست نمیاد. اولین، مهمترین و مقدسترین احدی که شایسته خضوع و فروتنی است ذات اقدس حق تعالی است و سالک صراط مستقیم با عبادت خالص و ناب باید اوج خضوع و فروتنی در مقابل خداوند متعال رو به نمایش بگذاره. برای چی؟ برای این که بندگی خالص متعادل کننده اولاد آدم برای رسیدن به حیات طیبه است. انسان عبادتگر نه در فتنه و فساد تکبر غرق میشه و نه در لجنزار ذلت و زبونی پذیرفتن در مقابل دشمن دست و پا میزنه. خداوند تعالی در آیه 26 سوره مبارکه اعراف در رابطه با منزلت مقربین درگاه خودش فرموده ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و يسبحونه و له يسجدون. اونایی که در مقام قرب نزد پروردگار تو هستند هیچ وقت از عبادت کردن پروردگار عالم تکبر نمی کنند، پیوسته تسبیح میگن، پیوسته در سجده، یه سجده اما تعریفی که ما در نماز داریم، خم میشه سر رو به مهر میگذاره، اما این یک نمونه است، یک تظاهره. انسان تابع پروردگار باید همه آنات و لحظات زندگیش سجده باشه، پرستش باشه. برای چی؟ برای کسی غیر خدا وجود نداره، غیر ذات اقدس او چیزی موضوعیت نداره. شما توجه دارید که قرب و نزدیکی به خداوند عالم از جنس فیزیک و جغرافیا نیست که حالا مثلا اگه به سجده افتادی نزدیک شدی، سرت از سجده برداشتی دور شدی، نه، بلکه ورود مؤمن به وادی عبودیت خالصه که شرف نزدیکی و تقرب به خداوند متعال رو در اختیار او قرار میده و این نوع نزدیک شدن به خداست که باعث میشه تا ابتدا انسان نسبت به شناسایی موقعیت بی مقدار خودش معرفت پیدا بکنه، در برابر کبریایی و جلالت ذات اقدس پروردگار، بعد هم با بندگی و تسبیح خداوند متعال خودش رو در سایه عظمت الهی قرار بده و وقتی در سایه عظمت الهی قرار گرفت به اعلی درجات قرب بندگی هم نائل میشه. دو، دومین قرارگاه برای خضوع و خشوع اهل ایمان حریم تابناک و جایگاه با عظمت پیغمبر اکرم اسلام. بدون تردید اگر افراد جامعه دینی از تعظیم و تجلیل پیغمبر اکرم اسلام و پیروی کردن از فرامین مقام رسالت کوتاهی کنند دچار خسارت میشن، کما اینکه شدن و تاریخ هم شهادت میده که تمام مصیبت ها و بیچارگی های امت اسلامی در همه مذاهب ناشی از تمرد از امر و نهی پیغمبر، ناشی از فروتنی نداشتن در برابر اوامر و رهنمودهای وجود مقدس اوست. انسان یه موجود عجیبه، یه موجود شگفت‌انگیزه. یکی از ابعاد وجودی انسان اینه که به سرعت سستی‌ها و ضعف‌ها و زبونی‌های خودش رو به فراموشی می‌سپاره و وقتی سپرد برای خودش فضیلت تراشی جعلی می‌کنه. دیدی ما چقدر قرمون سرقی خودمون می‌ریم؟ در مقام مقایسه با دیگران چقدر از خودمون تعریف و توصیفات عجیب غریب میکنی؟ باور غلط به وجود میاد و بعد با اتکای به همین باورهای غلط و بی اساس خودمون رو مرجع و مأخذ همه خوبی ها و فضائل به حساب میاریم. وقتی توهم ساخته شد ارزش های اخلاقی سقوط میکنه و انسان به درکات و عجب و تکبر و خودپسندی و بی اخلاقی سقوط خواهد کرد. در اصل رسالت هم همینطور بوده. بعضی در برابر پیغمبر اکرم برای خودشون حد قائل بودن، با اشکال مختلف داد و بیداد میکردن، جفسازی میکردن، فریاد میزدن، در صدد تحمیل و رأی نظر خودشون بودن. من خواهش میکنم به این بخش از گفتگو خوب دقت بفرمایید. آیات مبارکه سوره حجرات آیات اول که در شأن نزولش مفسرین بزرگوار قرآن روایت کردند که گروهی مردم مثلا سران طایفه بنی تمیم وارد مدینه پیغمبر شدن و با صدای بلند، من مناقشه نمی کنم در این شأن نزول ها، اما میخوام بیام حبس و حصرش هم درست نیست، چون یه برداشته، یه تفسیره. اینا رسیدن همون دم مسجد که رسیدن ورود پیدا کردن، بلند فریاد زدن یا محمد اخرج الینا، بیا بیرون. این شیوه ورود و برخورد غیر مؤدبانه و رفتار مفاخر آمیز، مفسرین اسلامی نوشتن باعث تکدر خاطر پیغمبر شد. و البته منم اضافه میکنم فراهم کننده زمینه های سبکسری در کفار و منافقین هم بهش اضافه کنید شما. لذا وحی نازل شد از ظاهر و روح آیات آغازین سوره مبارکه حجرات دریافت میشه که خداوند متعال با نزول وحی راه و روش صحیح گفت و شنود با پیغمبر و اولیاءش رو به اهل ایمان تعلیم کرده. نکته اینجاست، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. به اهل ایمان اینطور امر میکنه، در هیچ امری از امور دین و دنیا و آخرت از خدا و فرستاده خدا سبقت نگیرید، از خدا پروا کنید، تقوا داشته باشید، خدا شنوا و داناست. ببینید اینجا مال صدا بلندی دیگه نیست، امر میکنه ازش سبقت نگیرید. ببین همیشه داد زدن و بانگ برآوردن ولو غیر مؤدبانه باشه برای سبقت گرفتن نیست. این که میفرماید خدا دانا و شنواست، دلالت به این معنا داره که دانای به غیب شماست و بینای به اون فتنه ها و فریبکاری هاییست که شما در لفافه دین و تظاهر به اطاعت از پیغمبر اکرم پیچیدید. یعنی یه گروهی بودن در خلوت خودشون، در اجتماعات خصوصی و محرمانه خودشون میشستن برنامه ریزی میکردن، تابع اعمال افکار خودشون بودن، اما در منظر افکار عمومی همین که میرسیدن پیش پیغمبر اکرم اسلام میگفتن بلند صلوات بفرستین، آرشمو نفرستین، اسم پیغمبر رو وقتی می آوردن بشیرن و نذیره با انواع و اقسام ابلاغ ها، اما کار خودشو می کرد. افکار عمومی مردم دچار فریب می شد. در خلوت و در اجتماعات خصوصی و محرمانه تابع افکار و اعمال خودشون، اما در افکار عمومی به فرمانبری از و فرمانبرداری از پیغمبر اکرم اسلام تظاهر میکردن. اینجا سبقت اینجاست که کسی از امام جا بمونه دچار تفرید بشه، خستگی و تنبلی بشه، یا سبقت بگیره بره خواسته های خودش رو مقدم بر خواست خدا و پیغمبر بدونه. بعد میفهمن یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. میگه اگر صداتون رو بلندتر از صدای پیغمبر کردی، همونطور که با همدیگه صحبت میکنید با او حرف نزنید، مراقب باشید. اگر این ویژگی رو پیدا کردید، شما مراقبت نکردید به قول و گفتار خودتون، یه وقت نگاه میکنی ببینی تمام اعمال شما حبط شده، انگار از اول وجود نداشته. حبط عمل یعنی چی؟ یعنی 50 سال، 60 سال، 100 سال پس انداز بکنی از اشکال مختلف و خوب و بد و مشروع و غیر مشروع، یه دفعه جلو چشمات یه سائقه بزنی به سود و عبین بره. حبط عمل یعنی این که دیگه هیچی نیست، یه دقیقه قبل دارا و ثروتمند بود، یه دقیقه بعد فقیر رو ندار شو. ای اهل ایمان، صداتون رو از صدای پیغمبر بلند نکنید، همونطور که با هم حرف میزنید با او صحبت نکنید، با احترام بزرگتراتون رو داشته باشید. بعضی از مردم که تعدادشون کمه، برای اینکه نشون بدن به فلان شخصیت مهم نزدیکن به اسم کوچیک صداش میزنن، خیال میکنه اگر مثلا بگه آقای فلانی این خیلی مقام و منزلت بالایی پیدا میکنه و جامعه گمان بزرگی به این میبرن. نه، شما تحقیر پیدا میکنید، چون اون کسی رو که خدا عزیز کرده باشه کسی نمیتونه ذلیل کنه. باید اسم مهتران و بزرگترانی که در راه و رسم پیغمبر وجود دارن با ادب برده بشه، فاخر مؤدبانه. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اونایی که صدای خودشونو در نزد پیغمبر پایین میارن، در نزد امام حق که میشینن رأی خودشونو مقدم نمیدونن، تابع امر او هستن، رأی و نظر او رو بر خودشون حاکم میکنن، اینا کسایی هستن که خداوند متعال به قدرت تقوا اونا از امتحان سربلند بیرون آورده. یکی از امتحانهایی که امت بهش مبتلا میشن و جنس سخت‌ترین ابتلاها رو داره و بجز با قدرت تقوای ناب نمیشه ازش عبور کرد، ولایت پذیریه. اینجا همه موضوعی که قرآن داره مطرح میکنه تبعیت از ولایت پیغمبره، تبعیت از پیغمبر به عنوان ولی حقه. میل خودش یه چیز میخواد، امر امام حق یه چیز دیگه است. اینجا تمکین میکنه، مثل مالک ابن حارث. مالک در خیمه معاویه بود، شمشیر رو بالا برده بود و یک کمان شمشیر با معاویه فاصله داشت. شمشیر رو که بالا برد، سفیر امیر علیه السلام اومد گفت قف یا مالک، صف کن. مالک نگفت حالا بذار یه دونه رو بزنم، گفت امیر فرموده، گفت بله. خیلی اوقاتش تلخ شد، بدونی که دست رو پایین بیاره به سرعت خودش رو به امیر علیه السلام رسون، گفت آقا به اندازه نفس یک اسب به من فرصت بده، یعنی یه تاخت که من فقط به خیمش برسم، اگر برسم کار معاویه تمامه. شما ببینید یه لحظه در ذهن رو تصور بکنید دنیای بدون معاویه چی میشد. اگر مالک اون ضربه رو میزد و معاویه حذف شده بود، دنیای بدون معاویه یعنی دنیای بدون یزید، یعنی دنیای بدون آل ابو سفیان، یعنی دنیایی که دیگه در سایه سار دولت علوی و اولاد امیرالمؤمنین یه رنگ و بوی دیگه پیدا میکرد. اما مالک در اینجا مطیع امر مولاست. آقا فرمود نزن، گفت سمعن و طاعتن سیدی و مولای. خدا میدونه چقدر برای مالک سخت بود شمشیر رو پایین آورد، اما آورد. برای چی؟ برای اینکه اگر مالک بعد امر امام معاویه رو کشته بود، قاتل نفس محترم بود، معاویه نکشته بود، یک شهروند اسلامی رو کشته بود. این ولایت پذیریه. توجه داشته باشیم، پیغمبر زنده است، نبوت مرگ نداره، امر و نهی او در میان ماست، سنت و سیر و راه و روش او در اختیار ماست، جانشینان او در متن زندگی ما هستند. بی تردید جانشینان به حق پیغمبر اکرم اسلام مشمول همین هدایت الهی در میان جامعه ایمانی هم. چرا که اگر فروتنی در مقابل ائمه حق، اون کسانی که عهده‌دار اقامه امر و نهی خدا هستند، دچار خدشه بشه، استحکام جامعه دینی فرو خواهد پاشید. صدای بلند در مقابل رسول خدا و اولیای خدا عربده کشیدن نیست، فریاد زدن نیست. هر اجتهاد غلطی در برابر نص پیغمبر گوشخراش‌ترین عربده هستیه، مثل یک زلزله، مثل یک صاعقه مرگ‌آفرین حیات ابدی میبره. تواضع و خوش سخنی در مقابل پیغمبر و ائمه حق، مؤدبانه سخن گفتن، مؤدبانه سخن پذیرفتن و مؤدبانه اطاعت کردن، و بین پیغمبر و اوصیای پیغمبر هم هیچ فاصله ای وجود نداره. شما می‌بینید در درجات پایین‌تر عالی‌ترین و ناب‌ترین جنس تواضع رو هم خدای متعال نسبت به پدر و مادر به کار برده. لذا سومین کسانی که شایسته عالی‌ترین جنس تواضعن پدر و مادره. تواضع قرآن و تأکید قرآن به تواضع والدین فرزندان نسبت به والدین دقیق جدی و بدون انعطافه. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و عبد الله و لا تشکو به شیئا و بالوالدین احسانا و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. در هر شرایطی تکلیف اولاد نسبت به پدر و مادر احسانه. یعنی چی؟ یعنی نیکی کردن ناب و زلال منطبق با پذیرش الهی. ادب و تواضع در گفتار و رفتار نسبت به پدر و مادر دلها رو زندگی میبخشه، کبر و غرور رو نابود میکنه. چهارمین گروهی که به حکم قرآن باید در برابر اونها تواضع داشت برادران و خواهران ایمانی هستن. یک نکته بسیار عجیبی در قرآن هست. بعد از 3 سال سپری شدن دوران رسالت، خدای علی اعلی به پیغمبر ابلاغ فرستاد و اندر عشیرت کل اقربی، خیشاوندانت احضار کن، رسالت به اونها ابلاغ کن، پرده از نبوت بردار، اونها رو به دین خدا فرا بخوان و در این حال اونها رو انذار کن. یعنی در این مرحمتی که نسبت به اونها داری از موضع بالا به اونها صحبت بکن و اونها رو از عاقبت جاهلیت و نادانیشون بترسون. نکته خیلی مهمه که همین نقطه از حیات پیغمبر باید رسم الخط زندگی سیاسی اجتماعی همه پیروان اون حضرت تا همیشه باشه. که چی؟ که در منطق دین جدیترین نظارت، توجه کنید، در منطق دین جدیترین نظارت و قاطعترین برخوردهای رهبران جامعه اسلامی باید متوجه خیشاوندان نسبی و سببی و فکری اونا باشه. اینا هستن که با استفاده از امکانات و موقعیت هایی که در اختیارشون قرار میگیره میتوانن اثر مخرب افزونتری داشته باشن. از منطق قرآن استفاده میشه که خیشاوندی چه سببی چه نسبی چه حزبی و چه فکری نه تنها ایجاد کننده مسئولیت و امنیت نیست، بلکه انگیزه تشدید مراقبت و کنترل رفتار و عمل کرده هاست. اما همین دینی که میگه مراقب برادرت باش، مراقب قوم و خیشات باش، مراقب اعضای ستادت باش، وقتی میرسه به بدنه جامعه ایمانی و مؤمنین امر میکنه وخفز جلاهک لمن تبعک من المؤمنین فان اسوک فقل انی بری اون مما تعملون. بال و پر مهربانی خودت رو برای مؤمنا بگستران، پهن کن. نافرمانی کردن، تمرد کردن، اشتباه کردن، بهشون بگو از اون کار بدتون بیزارم، نه خودتون. ما همینجا عیب داریم. ما دیدی بچه هامون یه وقت یه اشتباهی میکنن کل پرونده شونو میبندیم، برو دیگه ریختت نبینم. گفتین یا نگفتین تا حالا؟ اقیافت بیزارم. قرآن میگه بی خود بیزاری. باید بگی از اون یک کارت خوشم نیومد. وقتی بالا میشه، رئیس میشه، باید خودشو پاک کنی بذاری کنار. اما وقتی به جامعه ایمانی میرسه باید بگی از اون فعلت، فَإِنْ أَسَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرَيْءٌ اون مِمَّا تَعْمَلُونَ، از اون یک کاری که انجام دادی. باید از اعمال و گفتار بد مؤمن و اون که در دایره حضور ما هست دوری کرد، اما نباید حقیقت مؤمنانی او رو تحقیرش کرد. غرور و تکبر با مردم روابط صحیح اجتماعی رو متلاشی و تخریب میکنه. نفرت رو جایگزین رحمت میکنه. لذا لقمان به پسرش گفت ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. پسر جان با بی‌اعتنایی روی خودت مردم بر نگردون، از بالا بهشون نگاه نکن، نگاه کن این افتادن دنبال من. من خبر دارم تو بعضی از این کسانی که مورد اقبال قرار میگیرن اطرافشون شلوغ میشه، یه چند تا مرید بیشعور به این قضایا دامن میزنن، یه ادرم میکشونن، خلوت که میکنن به اونا میخندن، مسخره میکنن. یه روتو از مردم بر نگردون، با غرور و تکبر روی زمین راه نرو، خسته شده دیگه. شل بقیهش بمونه برای جلسات بعد. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.